نه تخص حیوان. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمه فعلا اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا به رحمتی که یا ارحم الراحمین. عرض شد که بحثی که چون مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرموده در مقدمه بحث به اصطلاح اعتبار الفاظ معین در باب بی، عرض شد که مرحوم هم شیخ و بعدش هم مرحوم آقای ناینی مطلبی فرمودن. ظاهر عبارات شیخ، البته خب یک کمی خالی از اجمال نبود، عبارات شیخ باید الفاظ صریح باشه، که آخر عبارت ایشان مثل بعتو که منفعت حاضر دار معلوم میشه که اگر خیلی خیلی هم صریح نبود قبول میکنه. البته ایشون لا یبعد فرمودن، لا یبعد صحت جواز جزم پیدا نکردن. البته این رو هم شاید به خاطر این که ولو بعتو گفته، لکه چون منفعت گفته پس در بعتو تصرف بشه، حمله بر اجاره بشه، به غیر این لفظیه. از که مرحوم آقای ناینی هم میخواد این مطلب رو بفرماین که باید با لفظ صریح باشه، به راهی که رفتن راه به اصطلاح خاص خودشونه، تمهید مقدماتی فرمودن مثل مرحوم شیخ و بعد یک وارد نتیجگیری شدن که لفظ باید صریح باشه، اونهای دیگه نمیشه. از کردیم ایشون سه تا مطلب رو در این مقدمه ایشون گفتن در مقدمه بحث. اون مقدمه دومش که مثلا دیروز می‌خواستیم به رسیده بودیم گفتیم بلکه ناقص اون، حالا تکمیل اون مقدمه دوم ایشان. مقدمه دوم ایشان درباره فرق به تعبیر خود ایشان بین حکایات و ایجادیاته. البته من تعبیر کردم مثلا حکایات مثل ابراز و ایجادیات یعنی ایقاع. البته حکایات در اصطلاح در اینجا مراد آقای ناینی قطعا اهم از این مطلبی است که من عرض کردم، گفتم یه توضیحی بدیم. این حکایات رو که ایشون گرفته مثل خبر مرادشه، فرق بین خبر و انشاء. و این حکایات از کن تطبیقش، این عرض نکرم از کلام معلوم شد، تطبیقش در ما نحنفی اگر حکایت بگیریم عقد رو ابراز، اگر ایجادیات بگیریم به تعبیر ایشان اون وقت انشاء و ایقاع میشه. یعنی فرق بگذاریم بین ابراز و ایقاع در ما نحنفی. البته عرض کردم ایشون تعبیر به ابراز و ایقاع نکردن، تعبیر به حکایات و ایجادیات فرمودن، لکن عرض کردم تطبیقش در ما نحنفی و ایشون یه فرق کلی گذاشته. این فرق هم در بحث اصول، این در حاشیه در نوشته فواید الاصول صفحه فلان، در بحث حروفش و بحث فرق بین اخبار و انشاء اونجا داره. مرحوم ناینی به طور کلی فرق بین حکایات به تعبیر ایشان، اون چیزایی که جنبه حکایت داره و اونایی که ایجادیه، فرق گذاشته. بله،
همون فرقشون خبر و انشاء
میشه، همون فرق خبر و انشاء میشه، لیکن در ما نحنفی ابراز و ایقاع میشه. بعد ایشون که اول یه فرقی گذاشتن بین حکایات و ایجادیات به قول خود ایشان، بعد یه مطلب دیگه دارن. البته خب این مطالب چون از بحثی مقدار خارج میشه، ما در حدی که ایشون بیان فرمودن و به اندازه تعلیق کوچیک بر کلام ایشان، چون دیگه تفصیلش رو بخواهیم بدیم که کلن از بحث مکاسب خارج میشه. ثم این نل ایجاد المعتبر، ببینید ایشون در باب عقود ایجادی گرفتن یعنی ایقاع گرفتن. عرض کردم تطبیق مطالب ایشان بر ما نحنفی آیا در باب عقود ابراز یا ایقاع. غیر الایجاد الحاصل فی سایر انشائیات، در انشائیات دیگه مثل استفهام اینها، و غیر الایجاد الحاصل فی معانی الحروف، چون عرض شد که مرحوم ناینی معانی حروف رو ایجادی میدونن غیر از معانی اسماء که اختیاریه. یعنی مثلا شما سقف که میگید، این سقف وضع شده به لحاظ این شیء معین که شما لفظ رو که به کار میبرید این معنا به ذهنتون خطور میکنه، اختار و احضار اون معنا رو با لفظ میکنید. یا مثلا میز، میز یک معنای خاصی است، اما وقتی شما میگین میز زیر سقف است، این زیر دیگه چیزی نیست، میز زیر سقف است، اون سقف خودش یک حقیقتی داره، این میز هم خودش یک حقیقت داره. میز زیر سقف است یا سقف بالای میز است، این بالا و زیر دیگه چیزی نیستن. لذا تعبیری ایشون داره که سقف و میز اختیاری هستن، زیر ایجادیه. یعنی شما ایجاد این معنا رو میکنه، دو تا شیء رو با هم در نظر میگیرین، ایجاد معنای علا یا تحتیت میکنه. نظر مراکششون اینه. و غیر الایجاد الحاصل فی معان الحروف، انصافا چون اینجا رو مقرر با دقت نوشته، حالا کمی ما مجبور میشیم بخونیم متن عبارات ایشون به خاطر فوایدی که داره. فان الهیئه فی سایر الانشائیات وضعت لالقاء الحدث علی الفاعل، برای بقولشون القا یا ایقا، حدث رو بر فاعل ایجاد بکنه. و ایجاد نسبت بین الفاعل و الفعل، و ایجاد نسبت بکنه. مثلا وقتی طرف آمد گفت که آب بیار، ایجاد نسبت میکنه بین فاعل به عنوان طالب و بین فعل به عنوان مطلوب، بلکه ایشون یکی دیگه هم باید اضافه میفرموندن، و بین مأمور به به عنوان مطلوب منه، طالب و مطلوب و مطلوب منه. مثلا میگه آب بیار، این آمر طالب، اون بچهش مثلا فرض کنید مأموره، و خود آب آوردن مأمور به یا مطلوب منه، شخص مثلا مطلوب منه. و ایجاد و نسبت بین الفاعل و الفعل، و بی ایجاد نسبه اذا کان المتکلم فی مقام البعث و تشریع یتحقق مصداق للامر. با ایجاد این نسبت میان امره، میان وجوبه در میان. ما سابقا چند بارشون گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، این معانی که مثلا هیئت افعال وضع شده بر نسبت طلبیه یا به تعبیر ایشان برای ایجاد نسبت، اینا به نظر ما دقیق نیست. نسبت یه امر انتظائیست، بعد از جعل انتظا میشه. یعنی بعد از این که گفت آب بیار، این نسبت میگیم بین این سه نفر این نسبت شد، یکی طالبه، یکی مطلوبه، یکی مطلوب منه. نه اینکه نسبت رو ایجاد کرد، نسبت رو ایجاد نمیکنه، نسبت خودش انتزاع میشه. اونی رو که ایجاد میکنه طلبه، نه هیئت طلبیه. چون تو عبارت عده از عبارات آمده که صيغه افعل وضع شده برای هیئت طلبیه یا برای نسبت طلبیه، نسبت طلبیه هیئت نه، این هیئت افعال وضع شده برای نسبت طلبی. عرض کردیم یا ایشون در اینجا فرمودن نسبت، این نسبتی که ایشون فرمودن واقعی نیست. ببینید شما وقتی وارد اتاق میشید ایجاد نسبت نکردین، شما وارد اتاق شدین. اما وقتی وارد اتاق شدین سقف فوقیت داره نسبت به شما، شما نسبت سقف فوقیت ایجاد نکردین.
ایجاد نسبت ایجاد
منشأ شدین، ایجاد نه، شما اصلا کاری به نسبت نداشتین، اصلا شما توجه ند، ممکن اجا برین سخت نداشته باشه، اجا داشته باشه، اصلا کاری مون ندارین شما. اگر بالای شما سر شما باشه نسبت فوقیت انتظام میشه، نباشم نمیشه. اصلا به شما، شما وقتی میگین آب بیار کاری به نسبت ندارین، شما آب میخواین، طلبتون رو ابراز میکنین. و ببینید در همون آب بیار هم دو تا نکته است، یکی این که شما طلبتون و ارادتون و اعتبارتون رو ابراز میکنید مثل آقای خویی، یکی این که شما این رو ایقاع میکنید، خواستن آب رو در ذمه او قرار میدین علا قوله، یا جعل دائی میکنین در اون علا قوله. ایقاعه، نه این که این در اینجا به اصطلاح ابراز باشه. مثل آقای خویی میگه اعتبار کرده اینو در ذمه شما، وقتی گفت آب بیار ابراز اون اعتبار کرده، ابراز اعتبار نفسانی. روشن شد؟ مرحوم آقای نایینی میفهمه نه، ایجاد میکنه نسبت رو، به نظر ما نه ابراز نه ایجاد نسبته، در اونجا خود ایقاع میکنه، یعنی اون امر اعتباری رو ایجاد میکنه تو وعا اعتبار، یا در ذمه اون قرار میده، یا به نحو حصولی، یا به نحو ثبوتی، یا به نحو صدوری الی آخر انهایی که ما تصوراتش بودن، یا ایجاد دائی میکنه. بعد از این کار نسبت طلبی انتزاع میشه، بعد میگیم اینجا این طالبه، اون مطلوبه، اون مطلوب منه. این نسبت بعد از طلب ایجاد میشه، نه ایجاد نسبت میکنه، ایجاد نسبت نمیکنه. دیگه حالا اگه بخوایم وارد بشیم دیگه خیلی خارج میشیم. حالا من بنا شد که فقط عبارت ایشون رو بخونم ب... چون انصافا سعی کرده ایشون دقت‌های زیادی بفرمایند و همین دو تا کلمه تعلیق میگیم که بریم جلو دیگه وقتتون نگیره. پس ایشون ایجاد و نسب بین الفاعل و الفعل و به ایجاد نسب اذا کان المتکلم فی مقام البعث و التشریع یتحقق و مصداق و للامر. این یتحقق و مصداق، نه این مطالبی است که اعتبار کرده، این اعتبار فعلی میشه دارای آثار خاص خودشه که قانون باشه مثلا. و اذا کان فی مقام سؤال یتحقق و مصداق و للاستفهام، نه ایجاد نسبت استفهام نمی کنه مصداق. ببینید در جایی که شخص استفهام می کنه ابراز ایقاع می کنه به اصطلاح کشف، یعنی ایقاع می کنه نکته رو که من می خواهم این مطلب بفهمم، لکن این ایقاع طبیعتا در جایی است که شخص جاهله. یعنی وقتی شخص جاهله با این کارش می خواهد رفع علم بکنه، آیا زید مثلا امروز ساعت 8 رفت درس یا نه. این که میگه آیا، این معنا رو ایجاد میکنه. بله این معنا، دقت کنید، این معنا به لحاظ ایجاد استفهام این انشائیه، این لا یحتمل سبق و الکذب، ایقاع شد. اما به این لحاظ دیگری که اصولا استفهام در جاییست که جهل باشه، این ربطی به معنای انشاییش نداره، این دوتا با هم یه خلط شده، خلط در اینجا شده. استفهام رو شما آیا زید درس رفت، اما چون استفهام در عرف جاییست که شخص جاهل باشه، میگن آقا این استفهامیشون باطله، کذب، دروغه. این دروغ به لحاظ اون نکته است. میگن این خودش میدونه ساعت 8 رفته یا نه، این که داره سوال میکنه بی خود سوال میکنه، دروغی سوال میکنه. خود استفهام یعنی به این معنا که سوال رو ایقاع کرد، این درش سرق و کذب نداره، این ما بین وجود و عدمه. اما مطابقت و لا مطابقت به این لحاظ نیست، به لحاظ این که استفهام، ایجاد استفهام در عرف زمینش جهله. یعنی آقا خودش میدونه، این بی خود داره سوال میکنه، دروغ میگه.
ایجاد تحمیلن که
مخواد خب هست، اون ایقاع هست، سوال کرده سوالش هست، در این جهت مشکل نداره.
مثل اون گرد آمیمونه که محکوم میدهد،
مثل تمنی، ایشان مورد تمنی و به اظهار مقام اظهار المحبه فی وقوع نسبه، اظهار محبه در نسبت نیست، یتحقق و تمنی. یا مثلا میگه ای کاش من 100 تومن تو جیبم پول داشتم، میگه آه دروغ، میگه 10,000 تومن تو جیب جلان پول داره. این که میگه 100 تومن داره، این دروغش مال اونه، مال یک دلالت حالی و سیاقی است که ربطی به انشاء نداره. این یکی از معضلاتی که آنگیر کردن که اینجا هم میگن انشاء لا یحتمل استقلال کز، از اون هم میگه دروغ میگه. این چطور؟ اولا اینکه ایشون فرمودن ای اظهار المحبه فی وقوع نسبه، نسبت نیست، چه نسبتی را دمه، نسبتی رو ایجاد نمیکنه، اون داره ایقاع میکنه. خواستن این رو، نحوه خواستن دو جوره. یه دفعه میگه من دیشب دلم میخواست، مثلا دیشب دلم میخواست 100 تومن تو جیبم باشه، این میگن اخبار. یه دفعه میگه ای کاش 100 تومن، این میگن انشاء الان گفت. این فرقش اینه، ممکنه هر دو دروغ باشه. بهش میگه یا دیشب، خب تو جیب پول بود که، چی میگه ای کار دیشب گفتم میخواستم دیشب که برم پولی بگیرم تو جیبم پول باشه. یا این فرق بین ای کاش، لیت مثلا، این لیت رو به این جهت بکن، نه وقوع نسبت، نسبتی نیست، بحث نسبت. حالا به هر حال چون مرحوم نایمی فرمودن به احترام ایشون خوندیم یه تعلیق مختصر، چون آقا دیگه اگه میخوایم وارد بشیم. و اما الهیئه فی باب العقود فمضافن الى بنا بها تتحقق النسبه، در باب عقود نسبت نیست، ولذا در باب عقود شما تغییر نسبت نمیدید. مثلا من مالک بودم، ولذا گفتید مبادلت مالکی نیست، مبادلت و مالینه، نسبت رو عوض نمیکنه انسان طبیعتا.
تعریف بیعش نسبت بود، طبق مبنی خودش درست داره میگی، تو تعریف بیع خودش
خب قبول نکردم اونجا. بله درست باشه، مبنیش مبنیش قبوله. تتحقق النسبه تو جدول مادته بها ایزن، ایشون میخوان فرق بگذارن. اصولا بحث نسبت و ماده نیست که ایشون اینجا فرموده، هر دوش الکان الا کان المتکلم فی مقام الانشاء فانه به قوله بیتو یوجد البی، نه یوجد تملیک رو، نه یوجد البی. بله این تملیک در مقابل تملک اسمش بیعه، این ظاهرا ایشون اشتباه در اینجا فرمود، اسم این بیعه، چون اگر تملیک و نقل و انتقال منافع شد اسمش اجاره است، اگر نقل و انتقال این شد اسمش بیعه. اون رو که ایشون ایجاد میکنه تو مقام انشاء، این رو ایجاد میکنه، تملیک به ازای تملک تو مقام انشاء. لذا خوب دقت کنید، گفتیم انشاء و تملیک، این انشاء جزء تعریف بی نیست، چون میگه اگر انشاء باشه باید بگیم مثلا من با اداره، یعنی اوجد الانشاء، اوجد ایجاد. نه، مراد گفتیم، مراد ما با تملیکی که در وعاء اعتبار ایجاد میکنه انشاء، اینه بهش میگن انشاء. انشاء مراد اینه، این تملیک و تملک به نحو ارتباط، به قول گفتیم زشتباک، اینی که به همدیگه مرتبط باشه، این رو ایجاد میکنه. اون نسبت ها بعد انتزاع میشه. ایجاد اعتباری تملیک در مقابل تملک به هم گره بخوره، اسم این بیعه، اسم این بیعه. اینی که مطلبی که ایشون فرمود علی حال این قابل قبول نیست. و عمل ایجادیات فی باب الحروف فقوامه ها به اربعت امور، چهار نکته هست که معانی حرفی ایجادیست. از کردم یکی از مبانی معروف مرحوم ناینی در حروف ایجادی بودنه. یه توضیحاتی رو من سابقا عرض کردم، یه تصوری بود بعد از آمدن این تفکر جوهر و عرض و از این حرف ها، فرق بین معنای اسمی و فعلی حرفی رو مثلا گفتن اسما مثل جوهرن، حروف مثل اعرازن، مثل معنای عرضی فلان. مرحوم آقای نجم الائمه رضی که در قرن 8 700 خردی است، اون اول 800 رضوان الله تعالی علیه از بزرگان است، شاید 600 خردی بود، چون اشتباه کرده بود. مرحوم نجم الائمه رضی در این شرحی که بر کافیه ابن حاجب نوشته، ایشون در اونجا اثبات کرده که نه، معنای حرفی عرض نیست، مثل سفیدی دیوار نیست، معنای حرفی اصلا لا معناست، هیچی نیست، لا وجود له و علاهم، هیچی نیست، این وجود طرفینه. معنای حرفی اینجوریه، مثلا وقتی گفتین الماء فی الکوز، آب در کوزه هست، چیزی به نام فی نیست اصلا، اونی که هست آب است و کوزه، این دوتا هستن. گفتین زیدون علی السطح، چیزی به معنای علا نیست، این چیزی نیست رو مرحوم ناینی فهمیدن ایجاد میکنه، چون علا رو ایجادی رو از اینجا گرفته. ببینین زید اختاری گرفته، ایشون سطح پشت بام رو هم اختاری گرفته، این علا رو ایجادی گرفته، این نکته فهمونم. لذا مرحوم آقای شیخ و مرحوم نجم الائمه داره که حرف یوجد و فی غیره، خودش هیچی نیست، در حد عرض هم نیست، چون غالب عرض در حد مثلا فرض کنین مثلا بنوت اینا هم نیست، که مثلا میگیم زید به لحاظ این که از این شخص به دنیا آمده بچه اونه، اونم به لحاظ این مثلا پدر اونه، اینم نیست، در این حد هم نیست،
این رفیقیت که وجود داره، یعنی وجود رابط،
حالا اون حالا شاید ایشون مثلا نظرش اینه وجود رابط حالا قبول نکرده، مثلا آقای خویی که قبول نمی‌کنه،
چی نواشه الموفلکوس با الموتاتلکوس
فرق نداره بکنه، نه
دو تا معنی حرفی جدا هست،
شما دو تا معنا رو به دو حالت می‌بینین، الماء فی الکوز غیر از ماء تحت الکوز به قولش، یعنی شما در حقیقت این کار دیدین، شما یک چیزی رو به عنوان مظروف در نظر میگیرین که اسمش آبه، یک چیزی رو هم به عنوان ظرف در نظر میگیرین که اسمش کوزه است، شما یک نسبتی میبینین، اگر این مظروف فقط در اون ظرف بود از او خارج نشد میگین ظرف، لا آب اگر زیاد ریختین از کوزه خارج شد دیگه نمیگن ماء فی الکوز، دیگه اون ما دیگه در کوز نیست. ایشون میخواد این رو بگه، شما دو چیز مثلا زید رو میبینین و پشتبان و یه نسبت خاص، خود زید این واقعیت داره، خود پشتبان واقعیت داره، اما علا واقعیت نداره، هیچی نیست، یوجد و فی غیره مرحوم نجم الائمه رضی، دیدم بعضی از اهل سنت که حاشیه زدن بر نجم الائمه نوشتن نه این حرف ایشون بی خوده، معنی حرفی عرضیه، مثل اعراض میمونه. ببینید این در حقیقت مرحوم نجم الائمه این تحقیق خود ظرف هیچ عرض کردیم ظاهرا این معنا فی ما بعد ما اوجد المعنا فی غیره، میگن از اون گرفت. احتمالاً همین معنا منشأ این شده که مرحوم صاحب فصول تعبیر کرده معانی حرفی عالی هستن، عالی به این معنا در مقابل استقلالی آورده، در کفایه هم عالی آورده. چند بار عرض کردم شراح کفایه هم اختلاف کردن که مرادشون از عالی چیه، و ما عرض کردم مرحوم آقای ناینی، البته در عبارات مرحوم ناینی هیچ اشعاری نیست که ایشون عبارات نجم الائمه رو دیده باشه، کفایه هم رسما ننوشته، اما معلوم میشه همون نسخه معروف نجم الائمه، چون بعد یه این قلت و قلتی هم داره که یتحد و معنای من و مثلا ابتدا، این قلتی که ایشون نوشته به عینه حاشیه میرسد شریف بر شرح کافی میرسد شریف حاشیه داره ازن یتحد و معنای من و این قلت ازن یتحد و جواب میده که نه وضع این جواب سوال جواب در حاشیه میرسد شریف بر شرح کافیه مرحوم نجم الائمه آمده، ظاهرا فکر میکنم کفایه از اون گرفته باشه احتمالاً، یا از مصدر دیگری گرفته که از اون گرفته. مرحوم ناینی معلوم نیست، مطلب رو دیده اما معلوم نیست عبارت مرحوم خود نجم الائمه رو، ما به یه مناسبتی اردیم عبارت نجم الائمه رو کامل خوندیم. به هر حال مرحوم نجم الائمه این مطلب رو فرمودن، عرض کردیم هم قبل از ایشون هم بعد از ایشون، دیدم بعضی از اهل سنت به ایشون اشکال کردن که نه چیزی هست، این که هیچ چیزی نیست، مثل عرض میمونه مثلا. حالا به هر حال من وارد اون بحث نشم. مرحوم ناینی از این عبارت اینجوری که در فصول و کفایه عالی آمده معنای حرفی رو، مرحوم ناینی ظاهرا بله یوجد و فی غیره، ایشون معنای حرفی رو اصولا با معنای حرف اسمی کاملا متقاید، معانی اسمی رو اختیاری گرفتن و معانی حرفی رو ایجادی گرفتن، و عرض کردیم این مبنایی که ایشون فرمودن درست نیست، اون مطلبی رو که مرحوم نجم الائمه فرمودن درسته، فقط ما در مقام تعبیر بنده حساب و تقصیر تعبیر کردیم که معانی حرفیه اندکاکی هن، مندک در غیرن، و لذا بنابراین یک آثار مهم رو هم در استظهار لغوی و هم در استظهار قانونی به کار بردیم که حالا ایجاش اینجا نیست. علایه حالن و عمل ایجادیات فی باب الحروف و قوامها به امور اربعه، اول کون و معنی الحروف ایجادی هن، فرقی نمی کنه بین سطح و علا، فرقی نمی، هر دو اختاری هن. ثانیاً کونه قائمن به غیره، این قائمن احتمال داره با عرض هم بسازه، نه مندکن فی غیره، نه قائمن به غیره، این دقت فهمده، این قائمن به غیره ممکن است با معنی عرض هم بسازه. ثالثاً عدم و تقرر له فی غیر و آل استعمال، یعنی فقط در این تعبیر شما آمده، یه همون اندکاکیست که بود کون المعنا هین ایجادیهی مقفولن ان، اینا ماله به خاطر این که چون مندک در غیره. و عمل ایجادیات در باب عقود
با مبنی خودش درسته، با مبنی ایجادی
کیا
قائمن به غیره تبا مبنی خود،
بله مشکل داره، حالا تسامح در تعبیر همه ما داریم انشاءالله، خیلی ملا نقطی نشیم فعلا. و عمل ایجادی فی باب العقود کل ملکیت مثلا، فهو امر، میخواد فرق بین معنای حرفی و بین عقود بگذاره، بر باب عقود کل ملکیت مثلا، ظاهرا ایشون تصور فرمودن در باب عقود مثلا ملکیته، نه عرض کردم در مثل بیعی که الان ایشون محل کلامشه تملیک و تملک ملکیت نیست، نه فهو امرون متقررون فی حد نفسه، یه امریست که فی حد نفسه، البته چون ایشون ملکیت قابل جعل میدونه به خلاف مرحوم شیخ، ولهو وعا اون غیر و وعا ال استعمال، اگر ما بگیم ملکیت امر اعتباری است که مراد از ملکیت اینجا امر اعتباری است، شبیه به استعمالی است که ایشون فانه موجود فی عالم الاعتبار گفته خودش، و لیس به مقفول عن، اصلا محل تأمل، و تمام کلام موکول الی بحث الحروف، چون دیگه ما فقط اشاره کردیم و اشاره چه میتونیم طول کشید. به هر حال این مطلب دوم ایشان و خلاصه مطلب دوم ایشون، ایشون میخواد بین باب اخبار و انشاء فرق بگذاره. عرض کردیم مرحوم آقای خویی میفرمان اخبار و انشاء مثلا هر دو به معنای ابرازه، یه دفعه ابراز ما فی الواقع میکنید، یه دفعه ابراز اعتبار نفسانی، و عرض کردیم انصافا این مطلبی هم که ایشون فرمودن قابل تصدیق نیست. اصولا ابراز هم از معانی از مفاهیمی است که انتزاع میشه، یعنی بعد از این که من گفتم انتزاع میشه. اینا هم نمیشه معنای نه خبر باشه نه معنای انشاء باشه. و عرض کردیم اونی که مطابق است با ارتکازات ما در باب انشاء الله توضیحش بعد عرض میکنم. نکته فنی در امور ایقائی این است، حالا ایشون یه چیزی فرمودن چون معنای حرفی رو آوردن، مراد از معانی ایقائی یا ایجادیات چیزی که در وعاء مناسب خودش نیست و شما ایجاد میکنید. این نکته اصل در باب اعتباریات اینه. حالا میخواد اعتبارات ادبی باشه، اعتبارات قانونی باشه و یا اعتبارات شخصی باشه. اصلا امر اعتباری نکته فنیش ابراز نیست، نکته فنیش ایجاده، ولیکن این ایجاد نکته اساسیش به ابرازه. یعنی ابراز حتی در اعتبارات قانون ادبی شما در ذهنتون باشه که این زید شیر، این فایده نه، تا ابراز نشه اون تأثیر که عبارت از مثلا خوف یا هیبت یا رغبت اینها باشه اون حاصل نمیشه. اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی هم همینطوره دیگه. این مطلب رو تکرار کردیم، تکرار نکنیم اینجا. بعد عرض کردیم ایشون سه تا مطلب فرمودن، خوبه مطالبش انصافا روش کار بشه، خیلی خوبه دیگه، تکرار ما سبق هم هست. مطلب اول مقدمه اولا رو دیروز نخوندیم، یه بحثی است که این بحث چند بار گذشته، ایشون بازه تکرار میکنه. لوشو که فی صدق عنوان من عناوین العقود و ایقاعات علا لفظ صادر من الموجب و القابل او الموقع فاصالت الفساد. یه بحث کلی داریم که ران عرض کردیم اگر شک در یک عقدی بشه که اصلا این عقد هست یا نه، مثلا بیع صدق شد یا بیع صدق نشد، اگر شک در صدق باشه اساط الفساد جاری میشه. بلکه بالاتر عرض کردیم چون عقود یک نوع اعتباره، اصل اولی اعتبار شخص معتبر نیست مگر شارع امضا کنه. از این راهی که ایشون رفتن احتیاج بهش نداریم. اعتبارم مراد این است که ایجاد بکنه چیزی رو که نیست. این اگه این مقدمات ایشون می‌فرمودن احتیاج به این راه طولانی نداشت. نکته اصلی اعتبار این است که یک چیزی که نیست شما ایجادش می‌کنه. حتی در اعتبارات ادبی شما در اعتبار ادبی زید رو از لباس انسانیت خارج می‌کنید، لباس شیر بشون. زید رو شیر می‌بینید. زید که شیر نیست. پس در امر اعتباری قوام اساسیش به اینه، امری که نیست ایجادش میکنه، این قوام اساسیشه که ایشون که عرض کردیم مرحوم آقای آشانسن اصفهانی بحث اعتباریات دارن و بعد ادراکات اعتباری مرحوم آقای علامه رو خوندیم. علامه هم اونجا توی بحثش اساسا توی اعتبارات ادبی بود، متاسفانه اعتبارات قانونی توضیح کافی ندادن. عرض کردیم این فرق نمیکنه، اصلا نکته اعتبار اگر این باشه، خوب دقت کنید، چیزی نیست و با ابراز شما هست میشه، این نکته اساسی. یعنی زید شیر که نیست، شما تا گفتین شیر در خانه من آمد این هست میشه، اصلا هست شدنش به گفتن شما هست.
یعنی امضایی
امضا نیست، ایجاد میکنی شما. اون حالا بحث شارع چیز دیگریه، بفهمید آم
انشا دیگه.
ها انشا همونه، انشا یکی از امور اعتباری است. فرض کنید مثلا در عهده شما نیست، یا من شما رو وادار، شما وادار نیستی آب بیارین، تا گفتم آب بیار اینو ایجاد کردم. ولذا در امور اعتباری همیشه دقت اساسی اینه، یک فرض کنید چیزی نیست، دو با اعتبار شما فرض کنید چیزی میشه، یعنی بنا به این میشه که چیزی بشه، سه این باید حدود داشته باشه و باید اثر داشته باشه. اثر اگر نداشته باشه اعتبار غلطه. چرا چیزش میکنه؟ خب معنا داره چیزش میکنه.
برای معتبر باید شرط بزنیم چی باشه؟
بله
نیست ما وجود بیاریم اون شرط داره چی باشه؟
بله نه باشه. یعنی شما وقتی میخواین هستش بکنی یه نکته رو باید در نظر بگیرید. اگر نباشه و با گفتن شما هست، این اگر این مطالب نه در عبارات مرحوم شیخ بود و نه در عبارات مرحوم ناینی، یه مقداری در سابق در عبارات مرحوم آقای اصفهانی بود که تفصیل بیشترش در عبارات مرحوم آقای طباطبایی بود و ما توضیحات مفصل. اگر این نکته بشه این حل این مشکل میشه.
مثلا شرط متأخر الان مثلا علامه‌ام توی میاد تو مقالش هم قبول میکنه. حالا جهت مذاکره در تکوینیات غیر عقلیه، میشه اعتبارش کرد؟
ببینید اونجا اگر امر اعتباری بود اشکال نداره، میشه اعتبار. چون حالا بحث شرط متأخر اصلا فهم شده نشده اون احتیاج به بحث داره که آقایون چه فهمیدن، ان شاء الله بذارید در بیع فضولی من اونجا توضیح بدم، در کاشفیت اجازه اونجا عرض بکنم که اونجا اشکال نداره. اینی که اینا تصور کردن چیز دیگه‌ایه، شرط متأخر نیست دیگه، از بحث خارج میشه. میترسم دیگه بعد کافی از بحث خارج شد که خیلی خارج نشه برای اینکه به بحث خودم. پس نکته رو دقت بکنید، اینی که ایشون داره میفرمایند اگر ما شک کردیم، این نکته فنیش اینه، چون امور اعتباری در اختیار ماست، حالا اونجایی که یعنی امور اعتباری رو ما ایجاد میکنیم نیست، روی یک اثری لحاظی هست، اون وقت در امور اعتباری اگر بخواد یک اثر قانونی بار بکنه حق نداره مگه قانون امضاش بکنه. لذا ایشون میفهم اگر در صدق عنوان عقد شک شد، اصل بر فساده. مراد از فساد یعنی اون چه که شما هست کردین هست نشد، اونی که شما هست کردین، اونی که مفروض نیست بود شما هست کردین نشد. اگر شک کردین تا این مراد از اساط الفساد اینه. بله ایشون باز این خلط فرمودن به بحث اطلاق لفظی و تمسک. بله اگر صدق عرفی بود فقط احتمال دادیم شارع یک قیدی اضافه کرده باشه، اساس الاطلاق مقدمه. این بحث مقام اثباته، ربطی بون بحث اول. ایشون این دوتا رو پشتن هم در اینجا آوردن. بعد ایشون یک بحثی دارن، نه همونا اشکالون فیسه. بله بعد ایشون میفرماید اگر جایی هم شک کردیم اشکال نداره که تمسک کنیم به صحتی به عموم عفو بالعقود ولا وجهل ده و اختصاصی بالعقود المتعارف و المعاملات المتداوله. عرض کردیم ما این آیه رو خوندیم، اقوال خوندیم، از اهل سنت خوندیم، از شیعه هم خوندیم، عده ای از عبارات مشعره که عفو بالعقود ناظر است به عقودی که تا اون زمان شارع در قرآن گفتن، 5 تا عقد در قرآن آمده، این عفو بالعقود مال اونه. و سرش هم عرض کردم تا آیه نوشتم 5 تا عقد در قرآن، سرش توضیح دادیم. آیه مبارکه اوفو بالعقود در سال 10 هجرت آمده، اول سوره براءت مائده است، من آخر ما نزل من القرآن، تعبیر هم داره اهل و حلاله و حرم و حرامه، و سوره براءت سوره مائده نسخ نشده، برداشته نشده، و توضیحات کافی عرض کردیم که اصلا یکی از نامه های معروف پیغمبر، اونم خیلی عجیبه چون نامه قبل از سال دهمه. در اون نامه هم اولش پیغمبر نوشته خطاب به اهل یمن، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، توضیحات اینا گذشت بعضی از متون اون نامه بود، در هم اینا دیگه همش گذشت، حالا حال تکرار رو نداریم. و عرض شد که انصافا تو روایات ما هم داره عقودی است که در 10 مورد، البته عقود در بعضیات ما شامل عهدم هست، یکیش هم عهد مؤمنین به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تو اون روایت کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم این آمد، اخذ علیهم عهدن فی عشرت مواضع، این در روایات ما بود که یکیش هم راجع به ولایت امیر وصایت ایشان بود الی آخر مباحث. اینه که ایشون فرمودن لاوج، بله این برمیگرده به استدلال. یه احتمال گفتیم نکته فنی اینه، یه احتمال این است که در قرآن کریم 5-6 تا نکاح و زواج و اجاره و اینا آمده، بعد در سال 10 پیغمبر یه قانون کلی قرار داد. خوب دقت کنیم، 5 تا اول در طی 23 سال بیشتر در 10 سال مدینه پیغمبر 5 تا رو بیان فرمودن، بعد در سال 10 در سوره مائده به عنوان که حکم کلی باشه یک حکم کلی قرار دادن اوفو بالعقود. این یک تصویر، این تصویر اگر درست شد حق با ناینیه. البته ایشون توضیح ندادن ها، این توضیح من دارم عرض میکنم، چون اینا دنبال تاریخ و نزول آیات اینا نبودن. این تصویر باز مرحوم ناینی، این تصویر ولا وجه دعوی اختصاصی، وجه دعوای اختصاص این بود که قبل از سال 10 در آیات 5 تا عقد ذکر شده، روشن شد؟ آمدن گفتن اوفو بالعقود یعنی همین عقدایی که تا حالا گفتیم، این در طی 10 سال ما 5 تا عقد گفتیم، یه دفعه جمعش میکنه اوفو بالعقود، همین عقودی که گفتیم این ولذا هم در کلمات اهل سنت هم در ما این طرح بود که العقود اشاره است و عقود معینی که در ایشون نوشته که الا اراده العهد من اللام و هو خلاف ظاهر اللام فی کل مقام لا سیما فی مثل هذه الاحکام. روشن شد اونا چون میگن این آیه مبارکه در سال 10 آمده، قبلش هم عقودی در قرآن آمده، میشه لا وجه. نه وجه داره نه اینکه لا وجه. پس این بر نمیگرده به این نکته که ایشون فرمودن لا وجه داره که بر الف لام عهد ذکری باشه، عقودی که در قرآن آمده، بلکه در بعضی روایات ما آمده که 10 تا بوده، عهدم بهش اضافه شده، یکی هم عهد به وصایت امیر المؤمنین. روشن شد این مشکل نداره مرحومانی. باید این یه راه دیگه بگیم نه این عقود در طی 10 سال آمد، بعد شارع آمد یه قاعده کلی قرار داد، توسعه داد، از اون حدی که بود خارج شد، آمد گفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شما دیگه اصلا به همه عقود. این باید مرحوم ناینی اینجوری وارد بحث می‌شد که متاسفانه به این صورت نشد. و عرض کردم انصاف
نیست؟
ها؟ چرا دیگه خب لام استقرار. و انصافا هم عرض کردم مشکلاتی داشت، ما هم یه توضیح عرض کردیم دیگه. نه هونا اشکال فی صحت تمسک به عموم عفو به فی ما الاکان شک و راجعن الا شک فی صحت و الفساد و تقریب و ان العموم فی هذه الآیه الشریفه وارد و مورد حکم آخر لانه فی مقام بیان لزوم ما هو صحیح و لیس فی مقام بیان اصل صحه. ایشون میخواد بگه اوفو در مقام ایفا و وجوب وفاه، نه در مقام. خب این توضیح ایشان اون توضیح اینا نیست که ایشون فرمودن. اگر آیه مبارکه در مقام باشه میگه هر چی رو که شما عقد و قرارداد بستید اوفو، این ایفا ولو مال التزامه، در این حال هم ثابت میکنه صحیحه، چون وقتی میگه دنبالش برین میگه هر عقدی رو تا آخر انجام، تا ایفا وفا یعنی کامل، هر قرار دادی بسین تا آخر برین دیگه، این ایفا یعنی این هر قرار دادی، یا بلکه بزرگ حتی تعهد بالاتر از قرار داد، هر تعهدی دادین، هر عهدی بستین، به اصطلاح امروزی ها کنوانسیون بین‌المللی که الان هست، هر تعهدی دادین شما باید تا آخر دنبال این تعهد برین، تا آخر دنبال این عقد برین. اگر گفت باید تا آخر برین، این معناش اینه که اون عقدم قبول دیگه. ایشون میگه معناش این نیست که خودش اصل صحت، اصل صحت هم در میاد از این. اگر برنامه شما تا آخر بریم خود از اولش هم درست باشه، نمیشه بگه اولش روشن نیست آخرش روشنه، این خب خلاف ظاهره. بله ولکن تمسک بله ایشون فلابد ان تکون صحت و مفروغ، نه لازم نیست با همین میشه اثبات صحت کرد، ولکن تمسک به عموم تجارت انتراز لا اشکال فی، اون بیشتر اشکال داره، چون ظاهرش اینه که اون تجارت، ایشون تجارت انتراز گفتم عده زیادی اینجور معنا میکنن، هر جا که شما ترازی بود قبوله، این معلومه معنی آیه این باشه، این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، اگر به صورت تجارت باشه، لکن شرط این تجارت این است که ترازی باشه، این غیر از این معنی است که اینا تا حالا فهمیده، یعنی هر جا ترازی بود درسته، این اگه هر جا ترازی بود که خیلی اوضاع خراب میکنه، این تجارت انتراز معناش این است که باید برسیم به عقود رضایی دیگه، اصلا عقود شکلی نمیخواد. توضیح دادیم که خلاف، من توضیح هم عرض کردم، ما درباره به این جهت سه تا آیه داریم، یکی اوفو بالعقوده، یکی تجارت انتراز و قرآن، یکی احل الله البین. وقت به حسب ظاهر ممکن است اینا با هم دیگه یک نوع اختلافاتی، اختلاف نه یعنی ناظر به هر جهتی باشه، اون رو که میشه در حیث المجموع قبول کرد، اگر اوفو بالعقود به این معنای باشه که ایشون لام برای جنس یا استغراق به قولشون گرفتن، قائل بشیم که نتیجه نهایی اینه که هر عقدی قبول میشه، حالا میخواد تجارت باشه میخواد بیع باشه، نهایتش باید این عقد توش ترازی باشه، یعنی باید یک جوری جمع بین سه آیه کرد، نمیشه بگیم هر کدوم یک جوری که اطلاق داره کش نداره، این سه آیه رو باید یک جوری جمع بکنیم، یکی عنوان بی، یکی عنوان اوفو بالعقود، یکی عنوان تجارتن الا ان تکون تجارت انتراز، و انصافا هم قابل جمعه. پس تجارت با بی و با عقود یکیه، اینی که بگیم تجارت شامل میشه عقود نمیشه، این خلاف ظاهره، خلاف سیاق آیاته، ظاهرن سیاق آیات اقتضا میکنه، و چون اوفو بالعقود از همه دیرتر آمده، سال دهم آمده، اقتضا این میشه که اعتبار به اوفو بالعقوده، فقط اشکال اساسی این هست انصافا اگر بگیم عقد در اینجا هر عقدی رو شامل میشه، این منجر به عقود رضایی میشه، وقت با تجارت انتراز و اهل الله بیع مشکل ندارن. لکن عرض کردیم انصافا این مطلب مشکله. اینم مقدمه اول ایشان، مقدمه آخر و بقیه بحثم فردا انشاءالله.